آهنگر و جوشکار که اعلام آمادگی کرده بودن برای کمک به ساخت بخشایی از حفاظ و چارچوب و در و پنجره گفته بود که فقط به قدر کفایت تو آهنکشی سقف و چارچوب در و پنجره کمک بکنه. بعدم دعا کرده بود که خدا به مالشون برکت و به تنشون سلامتی بده. به جلال اشاره میکنم که مهمون تکیه‌دار امشبمون از کدوم صنفه. متوجه حرفم نمیشه. توضیح دیگه براش نمیدم. با سرم بهش اشاره میکنم که بابا هیچی، بعدن ازت میپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رضا توکلی، خادم کوچک حضرت عبدالله الحسین، در هیئت محترم جانساران حضرت ابوالفضل عباس که از سال 1300 تأسیس شده، خدمت میکنیم، نوکری میکنیم و در خدمت مردم هستیم و انشالله خدا ازمون قبول کنه، ما رو به کمترین خادم امام حسین قبول کنه. این هیئت از سال 1300 تأسیس شده و دست به دست گشته تا به دست ما رسیده و تا اونجایی که ما میتونیم خودمون کمک میکنیم و تا اونجایی هم که هست مردم کمک میکنه و منم در سمت لوازم خانگی داریم فعالیت میکنیم و تا اونجایی که میتونیم توان مالیمون هست در خدمت هیئت هم هست. همه چیز ما از این حکمه، یعنی ما سر و جونمون هم فدای این امام حسین کنیم کمه، یعنی همه چیزمون از این هیئت از و به من ثابت شده، یعنی 1000 تومانی که ما خرج این هیئت میکنیم اصلا پیش اهل بیت نمیمونه، یعنی صدها برابرش برگشت میخوره سریعا، یعنی نه که بگی زمان ببره و این لطف خود امام حسین و اهل بیت. من خاطره که زیاده و از کراماتی که ما این هیئت دیدیم هرچی بگیم کم گفتیم. ما تو خیلی مراحلی که دیگه تو بازار لوازم خانگی و سنت لوازم خانگی خیلی بالا و پایین هست، بعضی مواقع خیلی گیر که میکنیم توسل پیدا میکنیم سریعا درست میشه، یعنی خیلی از این موارد ما داشتیم که مشکلات داشتیم ولی الحمدلله با توسل به اهل بیت و توسل در این هیئت این مشکل رفع شد.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا
عبدالله. یک مرزی پیدا شد بین جریان عاشورایی و جریان شیعی با جریان‌های دیگر. خشک نیست، صرفاً استدلال نیست، عاطفه و عشق و محبت و ترحم و گریه و همه چی با هم همراهه. قدرت عاطفه قدرت عظیمی است، لذا امر میکنن ما رو به گریستن، به گریاندن، به حادثه رو تشریح کردن. زینب کبری سلام الله علیها در کوفه و در شام منطقی حرف میزند اما مرثیه میخواند. امام سجاد در روی منبر شام با اون عزت، با اون صلابت میکوبه تو فرق حکومت اموی اما مرثیه میخوانه. این مرثیه خانی ادامه داره تا امروز و باید ادامه داشته باشد تا ابد، برای اینکه عواطف متوجه بشود. در فضای عاطفی، در فضای عشق و محبت است که می شود خیلی از حقایق رو فهمید که در خارج از این فضاها نمی شود فهمید.
مهمونمون حرفاش تموم شده و بچه ها میرن ازشون پذیرایی کنن. رنگ سبز تابلوی جلوی تکیه نظرمو جلب میکنه به خودش. یه خط سبز از این نور افتاده روی پرده جلوی ورودی تکیه و حالا به خاطر رفت و آمد جمعش کردیم یه گوشه ای. رو صورت آسد رضام که دقیقاً پشت پنجره است یه ردی از اون نور افتاده. با خودم میگم چقدر خوش رنگه. آسد رضا لبنیات سنتی داره. کاسبه با انصافیه. همه قبولش دارن. پسرش تا دیر وقت تو مغازه وای میسه. خودش هم سالهاست از مشتریای پروپا قرص تکیه نوره. میگه با بهادر قرار مدار داریم تو شبای محرم. بعضی شبا با پسرم بهادر جا به جا میشیم. اون میاد اینجا من تو مغازه هم گاییم برعکس. بعضی شبا هم خود دوتایی میان. با چشم دنبال پسرش میگردم تا ببینم امشب اومده یا نه. آسد رضا محو حرفای مهمون تکیه است و من به پیمان سید رضا و بهادر پسرش فکر میکنم و تمام تاسوعاهایی که فکر میکنم مردم با یه زمزمه با امامشون بیعت میکنن.
مبینای من 7 روزش بود با مشکلات ما شروع شد. مشکلات ما میتونم بگم مبینا بدون نایمده بود. بدقولیایی که باعث شد من بدقول بشم مثل زنجیروار با هم وصل بودیم. من یک تخم مرغ آبپز رو به خانمم خوردم، دوتایی با هم نداشتیم، یه تخم مرغ آبپز کردیم نصف کردیم به هم خوردیم، اینو گذروندم. شروع بازار کار ما از شاید بگم از 6-7 سالی که تو بازار کار بودم، هم درس خوندیم هم کار کردیم و خدا رو شکر به یه جایی رسیدیم که یک تصمیم خودمون تونستیم تو زندگیمون بگیریم. یعنی که درآمد برای خودمون بود، گفتیم یه تصمیمی بگیریم آیندهمون رو بهتر بسازیم. تا این زمانی که به شما میگم من مجرد زمانی که رفتیم یک سید اولاد پیغمبر رو به عقد خودمون در بیاریم، اون موقع وضعمون خوب بود. یکی از دوستان با ما، یک دوستان دانشگاه بود، مردم شناسی رودهن، ایشون به ما یه پیشنهادی داد که بریم یک سالن مرغداری بزنیم در کنار کار ما. گفتش بریم سالن مرغداری بزنیم. ما رفتیم اونجا و یک سالن مرغداری رو دیدیم و بچه تهران اصلا کوه و کمر نخوابیده بودیم، ندیده بودیم. یه سالن مرغداری آقا داشت و ما شریک شدیم با این آقا. تا اینکه اونجا کار مرغداری من نمیدونستم مریضی خاص خودشو داره، مشکلات خاص خودشو داره و داشت و اونجا یه شکست جزئی، نمیگم کلی، جزئی ما داشتیم. توی کار که داشتیم انجام میدادیم، یکی از دوستان صحبت از ساخت و ساز با من کرد. گفت ساخت و ساز خوبه، یه مقداری هم پول دستمون بود، یه خونه پدری هم داشتیم و شروع کردیم به ساخت تخریب اون خونه. یه آقای به پست ما خورد، به ما گفتش که این خونه رو میسازم متری اینقدر، 4 ماهه بهت میدم. ما هم قبول کردیم و این کار انجام دادیم و آقا بعد از 4 ماه نتونست تحویل بده و مشکل خوردیم و رفتن و حتی پدر مادر ما هم مستأجر شدن. بعد دوباره شدیم 0. بعد چند وقت شروع کردیم دوباره کار کردیم، کارهای زیادی انجام دادیم. دیگه وقتی این کار رو میکردیم وقت رفتن دانشگاه نبود، پول دادن ترم دانشگاه نبود و من متأهل شده بودم. یعنی از 0 که واقعا من میگم اینو، ما با هم زندگی رو شروع کردیم. این که حرف مال 100 سال پیش نیست، مال قرن قبل نیست، مال همین الانه، مال 2 دهه قبل. تا اینکه برای آگهی تماس میگرفتم به دوستان، به شرکت‌های مختلف، تا اینکه یکی از دوستان به من گفتش که یه لیست مال شما تماس بگیر. دوباره تماس گرفتم، دیدم یه خانی بودن، گفتن که نیستنشون امریکا هست. 30-40 بار تماس گرفته بودم که با ایشون ارتباط برقرار کنم. هی زنگ می‌زدم، هی روز یه بار زنگ می‌زدم. بعد یه ماه یه خانمی من زنگ زد، آقای فلانی. گفتم بله. گفتش که گوشی با آقای زمانی صحبت کن. آقای فلانی بله، شما شغل چیه؟ گفتم من کارم اینه، مطبوعاتیم. ایشون من خواست که من ببینم ایشون. من رفتم سعادت آباد دفتر آقای زمانی. آقای زمانی من صحبت کرد، یه مصاحبه کوچیکی با هم داشتیم. گفت پس میتونی از شنبه بیای سر کار. این کار جدیده، این کاریه که به قول معروف من تا اصلا اسم اسانس رو نشنیده بودم. کارهایی که باید انجام میدیم انجام دادیم. یعنی ایشون منو گرفت انداخت توی دیگه بزرگ، جوشون یه اساره هم من گرفت، یه مومی از من ساخت، یک مشتبه شاهی جدید ساخت. همیشه میگفتش که کسی که میخواد یه درخت تن من رو ببره اول نیت بخواد، بعد باید یه اره تیز داشته باشه. اره رو تیز بکنی، آماده باشی، نیرو داشته باشی، شروع کنی به بویدن این درخت. خیلی صحبت‌های دیگه‌ای بود. الان شاید بگم موضوع مال 17-18 سال پیشه که من تمام صحبت‌هایی که ایشون نوشته بود و من همه رو دارم. یه مقداری مشکلات خورد، گفتن فرانسوی ما با ایران کار نمی‌کنم توی برهه کوچیکی و من جدا شدم. داشتم میومدم خونه، فکر می‌کنم 4-5 گذشته بود، دیدم یه تماسی با من گرفته شد، یکی از مشتریای من منو به این شرکت که الان هستم اینجا معرفی کرد. خیلی زحمت کشیدیم، خیلی 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 ما با خودمون تعارف میکنیم. من خودم تعارف ندارم هیچ وقت. من میگم مشتبه تو خودت این کاری کردی، شاید سخت باشه برام بگم. ببین اینکه شما فراموش نکنی کی بودی، این برام خیلی مهمه. من اون پیراهن دامادیم تو کمدمه، اون لباسی که یک برنامه برام پیش اومد، من یه شب بازداشتگاه بودم، من اون لباسی که بازداشتگاه بودم خونه نگه داشتم. چندی بار خانم گفته بنزیم دور، گفتم نه، بعد هر موقع باز میکنم ببینم چی شد. خدا نکنه که وقت زمین بخوری، چون وقتی زمین بخوری حرفت کسی بیشتر میکنه. این چیزا هست که واقعا من فکر میکنم هر راهی رو شما بری ببینید بسته است و یه راه دیگه بری. بن‌بست تو زندگی انسان وجود نداره، واقعا نداره، چه دختر چه پسر، اصلا واقعا بن‌بست تو زندگی من وجود نداشته و نخواهد، اجازه نمیدم اصلا. میتونم بگم یکی از فعالترین، یکی از موفقترین، یکی نمیگم موفقترین تو شرکت، تو این رشته ای اسانس میتونم بگم موفق ترین و کسی که مویرگی تمام ایران رو گشته و تمام مشتری ها رو دیده، با همه مشتری ها ارتباط داشتم، ارتباط دوستی دارم تا بعد صحبت مشتری باشه. خوب بود، خدا رو شکر، همه چیز برگشت، همه چی برگشت.
محو زمزمه هایی که از همین اهالی گذری هیئت نورم که غلام حسینو میبینم، آروم میگم هاش غلام نیستی، نمیبینیمت. میگه آره نبودم، امسال یخت کار داشتم، دیر رستم خدمتتون. آقا امیر جان، این آقا غلام حسین خیلی آدم خاصیه. میگفت قربون اونی برم که این اسمو واسم گذاشتی. آخه ببین من چه اسمی دارم؟ غلام حسین، تا ابد غلام حسینم. پاشو که میذاشت تو هیئت میشد مخلص همه، میگفت من خاک پای همه عزادارای آقا. جفت کردن کفش مهمونا گرفته تا تمیزکاری تکیه رو انجام میداد. این آقا غلام حسین تو کارگاه پشت تکیه کار میکرد، همون که آقا جون واسه بچه های بهزیستی رو انداخته بود. آقا جون غلام حسین رو مثل پسرش دوست داشت، همیشه میگفت یه تکیه است و یه غلام حسین. بعدم شمرده شمرده ادامه میداد جوونه ها، اما یه پیر غلامیه واس خودش، حالا که یه خود سنش رفته بالا کمتر میاد تکیه، ولی همچنان یکی از چراغای این تکیه است.
این جانب مهدی من اصال 1316 سالم بود رفتم تو اشته مدای ما از حفظ میخوندیم. الان همه خیبرات یه تیکه میخونم، همه صده ندارم، یه تیکه میخونم برات، از حفظ 50 شعرم هم میخونم برات، نیم صد یه رو میخونم 50 شعرم. تا شهدین چی داور من این خنجر شعر، خدا همشنه بیامرزد، مردن اونهای که میخوندن هم دورا ما مردن، کسی اینا هم که امروز کنه همه روز نه رو کاغذ یه چیز نیست که درده از رو میخونه. من که پیر هستم اما غلام نمیدونم، غلام امام حسین هستم که نیستم، قربونش برم. زاد خالی 5 سفر کعبلا بودم، 5 سفر زاد خالی میخوندی جلو حرم قمره، ولی خاشه میخوندی خال داشت خدا خوش بودی. اما حالا پا ندارم، بخوام برم، میخوام برم، پا ندارم. ندارم دارم
کرم دست خدا را به دست و پای نهار بر اوج عرشه منبر چون مهر عالم گیر دو مهر دو مهر دو مجلع دو صبح دو سپه
اینجا تکیه نور و امشب شب بیعت با نوری به نام عباس.
کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین هدیه کردن برنج و زعفران و کتیبه و پرچم به هیئتی باشد که در پس نظر جوانی برای راه اندازی کسب و کاری پا گرفته است. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین سطوری باشد که برای ابا عبدالله نگاشته می شود. همین روایت هایی که در همجواری واقعیت به دل می نشیند. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین عشق لرزان نشسته در چشمان جوانی باشد که در میانه شک و شوق رسیدن تردید چکیدن دارد، اما دست از تلاش بر نمی دارد. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین آرزوی دورترهاییست که می خواهند جلوتر بیایند، گاهی حتی با اسکناسی کم قدر در کف دست پیر مردی آبرومند.
کسی می آید از دشت آتش با پرچم خونین، محرم یعنی آغاز شکوه سرخ آیین.
همزمان با فرستیدن ماه بندگی یعنی ماه محرم، شهر و کشور برای ماه پرفیض آماده شده.
امسال هم مثل سالهای پیش بچه‌هامون اومدن دست به کار شدن، سیاهی ها رو زدیم، کارا رو انجام دادیم، به اشتما حسین همه جمع شدیم دور هم دیگه. با اینکه سری شرایط خاصی پیش اومد تو مملکت، ولی هیچ کدوم مانعی نشد که ما از عشق امام حسینمون کم بشه و پای کار نیاییم.
ما الان تو بوشک باران تمام داشتیم کارهای حیات انجام میدادیم، داربست میزدیم، خیلی خوبه. ما همونطوری که آقای شهید سلیمانی گفت، ما امام حسینی هستیم، بچه های امام حسینیم، ما امام حسین رو تنها نمیذاریم.
قطعا خب عشق ما امام حسینه و قطعا جایی نمیرفتیم که این پرچم ببریم. ولی این پرچم سالهای ساله که بالاست و ما هم سعی کردیم که این پرچم رو نگه داریم و نریم خارج از تهران، نریم بمونیم پای کار امام حسین تا بالاخره یه چراغ هم روشن کنیم با امام حسین. یه چراغه
تو شهر نمونیم کجا باید بریم؟ عشق امام حسینه که ما بیایم پای کار، اصلا یه چیز بایدیه. اگه هم یک درصد ما نبودیم، امام حسین اینقدر خاطرخواه داره تو این مملکت که پرچمشو بالا نگه داره.
مونیم که سیاهی ها رو بزنیم، هیئت امام حسین رو برگزار کنیم که هیئت با شکوه در برگزار 60 سالای پیش، جمعیت بیشتری بیان.
از عزاداری ها امسال در ماه محرم با توجه به وقایع رخ داده و شهدایی که ما داشتیم حالا هوای دیگه ای داره، برای همین هیئات و موکب ها به صورت ویژه در حال آماده سازی هستند.
هیئت موسم باعث همبستگی بیشتر مردم میشه، باعث میشه که مردم کنار هم هستن، خود امام حسین یه آرامشی به دل همه میندازه و قطعا باعث میشه که مردم روحیه بهتری داشته باشن.
خیلی، این که اصلا زیر سایه پرچم ابا عبدالله باشی خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه تا اینکه هیچ سایه بالا سرت نباشه.
پیام ممنونه که بیاین دست به دست هم بدیم، هیئتامونو عزاداریامونو انجام بدیم، محرم امام حسینی باشیم، کمک کنیم به هم دیگه تا قشنگ زندگیمونو با امام حسین شروع کنیم و تموم کنیم.
خیالتون راحت بشه، این مملکت مملکت امام حسینه، خود امام حسین، خود صاحب الزمان حواسش به همه ما هستش.
محرم یک سبک زندگی است، رشته ممتد از شور و شعور حسینی است که در تار و پود روزها و شبهای ما تنیده است. محرم حضوری ماندگار از ولایت مداری، شهامت، مقاومت و نجابت است. برای همین است که اسلام در سایه زنده نگه داشتن یاد کربلا زنده مانده و پرچم حق با نام امام حسین علیه السلام تا همیشه افراشته میماند.
خود مردم هم که ازشون درباره این ماه سوال بکنی، حس و حال و شور عجیبی دارن، شوری که حسینی است.
هر وقت محرم میشه ما یه هفته چند روز قبلش شروع می‌کنیم سیاه‌پوش کردن محله.
ما همه مناسبت‌ها ما پرچم داریم، مردم مراجعه می‌کنن. تو ایام محرم خب می‌بینید که ازدحام زیاده.
پیش امام حسین چه کار می‌کنین؟
ما همیشه لحظه شماری می‌کنیم برای خادمی آقا امام حسین که بیایم در تعزیه مشغول کارشیم.
سیستم‌های تهویه و خنک کننده رو واسه ماه محرم آماده میکنه،
آدم حالش خوب میشه، کارا رو میکنه.
4 سال پیش ما تو کار محرم این استارت خورده شد و به خاطر امام حسین ما خیلی هم ورکشاپ گذاشتیم هم پارچینیم.
عشق امام حسین قبل از خلقت ما دل ما قرار دادن،
اسلام رو زنده کرد،
نه تنها برای مسلمان ها بلکه برای کل جهان قابل احترام.
مسئولین هم تمهیدات لازم رو برای ماه محرم پیش بینی کردن و اولین چیزی که در ذهن ما میاد بحث ارزاق ماه محرمه که از قبل بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی شده.
ذخایر غذایی کشور تا 6 ماه آینده تامین شده است.
صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس رو میشنویم.
هم در حوزه تولید ما مشکلی نداریم و هم در حوزه ذخیره کالاهای اساسی مثل روغن، برنج، گندم، آرد، از طرفی محصولات مثل شکر، گوشت مرغ، گوشت گوسفندی و گوشت قرمز. الحمدلله ذخایر بسیار خوبه، بسیار مطلوبه. به عنوان مثال در بحث مرغ منجمد ما تقریبا نزدیک به 60,000 تن مرغ منجمد داریم، حدود 20,000 تن گوشت منجمد داریم. در بحث کالاهای مثل سویا، جو و ذرت برای تولید محصولات پروتئین سفید و قرمز، مرغ، تخم مرغ و گوشت، الحمدلله رب العالمین با پیگیری هایی که صورت گرفته ظرف یک دو گذشته چیز حدود 100,000 تن ذرت توزیع شده، تقریبا 100,000 تن کنجاله توزیع شده و تقریبا 5,000 تن جو.
در ادامه تمهیدات دولت برای محرم، اختیار آماده سازی و همینطور بسته‌بندی ارزاق و تقسیم اون به یه سری از استان‌ها تعویض اختیار و واگذار شده. برای مثال صحبت‌های رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران رو در این حوزه می‌شنویم.
تأمین کالاهای اساسی برای اطعام عزاداران از جمله مواردی بوده که در سال جاری با تأمین گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، تخم مرغ و برنج به صورت کامل صورت پذیرفت. الحمدلله با هماهنگی‌هایی که در ستاد تنظیم بازار استان و در مجموعه اقدام مشترک استان و جلسات اقدامات غذایی سازمان جهاد کشاورزی صورت گرفته، این کالا در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفته. انتظارمون اینه از مجموعه 50 تن مرغ، 40 تن گوشت و 50 تن برنج، 20 تن شکر و 5 تن تخم مرغی که تحلیل داده شده برای مواکب و برای عزاداران اربعین و پایان ماه صفر، سازمان تبلیغات اسلامی با هماهنگی همکاران بنده در جهاد کشاورزی شهرستان ها نسبت به معرفی مباشرین و خرید کالا و دسترس بودن حیات و تکایا و مواکب اقدام لازم رو صورت بده.
به هر حال همه آمادن که در ماه محرم عزاداری مردم به بهترین وجه ممکن انجام بشه و شأن ماه محرم به بهترین وجه رعایت بشه.
هر لحظه عشق در سجودی دگرم و اندر پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
تمام خیمه گریان است، تمام خیمه گریان است، دل بابا پریشان است، مرا میدان کین تنها شود خواهر به قربان است، مرا تنها این میدان، مرا میدان علی